أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل قول مشهور مبنی بر وجوب خمس در چیزی که از معدن استخراج شده و در صحرا رها شده ذکر شد. سه اشکال نسبت به این دلیل مطرح بود که ما هر سه اشکال را رد کردیم. علیکم السلام. محور این اشکالات عمدتاً این بود که ادله خمس معدن مطلق نیست، یعنی بر تعلق خمس به مطلق ما خرج من المعدن دلالت نمی کنه، بلکه یه قیدی باید باشد تا خمس واجب بشه و اونم خصوصیت استخراج به ید الانسان، یا عرض به حضور شما اگر انسان نیست، خب حالا بعضیا در مورد خروج به عامل طبیعی اختلاف دارن. علی ای حال عمده اشکالات بر این محور است، بر این نکته و مطلب استوار بود که استخراج مدخلیت داره در حکم. پاسخ این اشکالات داده شد، معلوم شد اون سه اشکال به دلیل مشهور وارد نیست، اما مسئله به همین جا ختم نمیشه. خوب عنایت بکنید، باید ببینیم آیا مشکل دیگری اینجا وجود داره یا نه، که در حقیقت بررسی این مطلبی که میخوام عرض بکنم مدخلی است برای بررسی قول دوم که تفصیل بین قصد حیازت، علم به قصد حیازت و عدم علم، تفصیل محقق همدانی رو دوم گفتیم یا این تفصیل رو؟ حالا این قول سوم میشه. عنایت بفرمایید، اگر اون اموری که در ابتدای بحث برای تنقیح محل نزاع گفتیم مورد توجه قرار بگیره و بخوایم قول مشهور را با ملاحظه اون امور بسنجیم، خب نوعاً مشهور به مسئله اعراض در کلماتشون اشاره نکردن، متعرض اعراض و عدم اعراض نشدن، کلی گفتن که اگر به وسیله سیل یا زلزله چیزی از معدن خارج بشه، یا حیوانی اون رو خارج کنه، یا انسانی خارج کند که خمس اون را نداده، بر واجد لازم است خمس بدهد. خب در عبارات مشهور نوعاً به مسئله اعراض یا عدم اعراض اشاره نشد. ولی ظاهر این است که مسئله اعراض در کلمات اینها مفروغ عنه، یعنی وقتی حکم به وجوب خمس مطلقا میکنن، این در فرضی است که شخص چیزی را از معدن خارج کرده و قصد یازد داشته و از اون اعراض کرده، و الا اگر مستخرج اعراض نکرده باشه در حالی که قصد یازد داشته، اون چه که استخراج کرده در ملک او باقی میمانه. دیگه جایی برای بحث از تکلیف واجد نیست. این تقریبا در همه مبانی مطلب از همین قراره. لذا با این که در کلمات بحث از اعراض و عدم اعراض مطرح نشده، ولی به حسب ظاهر باید بگیم نظر مشهور مربوط به جایی است که مالک اعراض کرده، و الا اگر اعراض نکرده باشه یبقى علی ملک المستخرج، البته به شرط قصد یازه. کسی حالا چیزی را از معدن استخراج کرده گذاشته اینجا، حالا رفته مثلا وسیله‌ای بیاره این رو ببره، اعراض نکرده، اینو ما نمیتونیم، علیکم السلام، نمیتوانیم برای واجد نسبت به این مالی که مالک داره تکلیف معین کنیم. حالا این یا عرض به حضور شما از باب لغت است یا از باب مجهول المالک. خب این عرض میکنم هر چند در کلمات مشهور ذکر نشده، ولی علی‌الظاهر این مطلب در بین مشهور مفروغ عنه. من این نکات رو عرض میکنم تا دقیقا اختلاف اقوال معلوم بشه در چه نقطه ایست مشهور با مفصلین یا منکرین وجوب خمس چه در چه نقطه‌ای با هم اختلاف دارن. این رو هم با ملاحظه اموری که در تنقیح محل نزاع گفتیم مشخص می‌کنیم. همچنین ظاهرا مشهور که قائل به وجوب خمس در ما نحن فی هستند مطلقا، در واقع حکم به وجوب خمس فی مستخرج من المعدن کردند من حیث المعدنیه، یعنی این هم باید توجه بشه که مشهور هم که قائل به وجوب خمسند، من حیث المعدنیه اینجا میگن خمس واجبه. اطلاق کلام اونها عرض به حضور شما اینجور نیست که شامل حالت عدم اعراض هم بشه، اون مفروغ عن گرفته شده. مراد مثل مرحوم سید و اینها این نیست که در حالت عدم اعراض مستخرج هم خمس واجبه، یا مثلا خمس که میگن واجبه سواء کان من حیث المعدنیه ام من حیث انه فائدتون، اینا نیست. پس در این دو جهت مشهور با دیگران اختلاف ندارن. بحث عمدتاً در دو جهت دیگره، یکی این که به حسب اطلاق کلام مشهور وجوب خمس در جایی که علم بهیازت مستخرج و قصد تملک او باشد و هم جایی که لا یعلم ذلک، یعنی واجد نمیداند مستخرج قصد حیازت کرده یا نکرده، این هر دو رو در بر میگیره. پس اطلاق کلام مشهور یک جهتش شمول حکم نسبت به جایی که واجد یقین دارد مستخرج قصد حیازت کرده و هم جایی که نمیداند قصد حیازت توسط مستخرج بوده یا نبوده. همچنین اطلاق کلام مشهور در صورت اول، یعنی اونجا که یقین دارد مستخرج قصد حیازت کرده، شامل علم به عدم تخمیس توسط مستخرج و اون جایی که نمیداند مستخرج تخمیس کرده یا نکرده، هر دو رو در بر میگیره. چون کسی که قصد حیازت کرده و قرار بوده این مال را اونچرا که از معدن استخراج کرده برای خودش حفظ کنه، پس مالک شده لکن خمس نداده و رها کرده و رفته، یا ما نمیدانیم خمس داده یا نداده، به هر حال مالک این شی شده ثم اعرض عنه، پس دو حالت در مورد او متصوره. یکی این که زمانی که قصد حیازت کرد مالک شد خمس این مال رو داده، دیگر این که خمس این مال رو نداده. و ما تارتن یقین داریم نداده و اخرى شک داریم. اون فرض دیگر که دیگه تکلیف درش روشنه، این که بدانیم خمس داده که دیگه بحثی نداره. عمده در این دو صورته که ما علم داریم مالک خمس این مال رو نداده، یا شک داریم در این که خمس رو پرداخت کرده یا نکرده. خب کلام مشهور از این جهت هم مطلقه، هر دو صورت رو در بر گرفته، چه اونجایی که بدانیم خمس نداده، چه اونجایی که شک داشته باشیم حکم به وجوب خمس کردن. در مقابل این، خب ملاحظه فرمودید بعضی ها تفصیل دادن قول دوم که کثیری از محققین به اون ملتزم شدن، از جمله امام و مرحوم آقای بروجردی، بین دو صورت تفصیل دادن، بین قصد حیازت مستخرج، علم به قصد حیازت مستخرج، و شک که در این صورت گفتن اگر علم به حیازت مستخرج باشد در این صورت این از دایره بحث ما خارج میشه، یعنی خمس ترش واجب نیست. اگر شک داشته باشیم که مالک خمس، که مستخرج خمس داده یا نداده، اینجا بر واجد لازم است خمس را بپردازه. خب اینجا برای اینکه این مطلب روشن بشه، ما ناچاریم مستند نظر مشهور و مفصلین را در این رابطه بیان کنیم. این بحث ما در واقع متکفل دو امره. یک، این که در ادامه بررسی استناد مشهور برای حکم به وجوب خمس، باید ببینیم آیا غیر از اون اشکالاتی که گفتیم مانع دیگری اینجا وجود داره یا نداره. اون اشکالات رد شد، اما باید ببینیم آیا این دلیلی که مشهور آوردن میتونه اطلاق را از این جهت هم ثابت کنه. تا اینجا ما خصوصیت استخراج را در وجوب خمس رد کردیم، گفتیم استخراج مدخلیت نداره، عمده خروج من المعدنه، چه به عامل طبیعی چه به ید الانسان. ادله بر مدخلیت استخراج دلالت نداره، این رو تا اینجا ثابت کردیم. اما آیا دلیل و مستند مشهور بر اطلاق حکم نسبت به جایی که علم به حیازت مستخرج دارد، و اونجایی که شک در حیازت مستخرج داره چیه. خب اگر نتونیم این رو ثابت کنیم، این یه مانعی است در مقابل قول مشهور. جهت دیگر و امر دیگری که این بحث در واقع متکفل اوست، بررسی قول دوم. یعنی ما در واقع با طرح این بحث هم بخشی از کلام، بخشی از اشکالاتی که ممکنه به کلام مشهور وارد بشه بررسی میکنیم، نتیجه اون بحث تکلیف قول دوم را هم معلوم میکنیم. اینکه تفصیل امام رحمت الله علیه در حاشیه عروه، تفصیل مرحوم آقای بروجردی درست هست یا بالاخره آیا خمس در هر دو فرض ثابت میشه، یعنی علم به عدم حیازت، علم به حیازت و شک در حیازت، یا نه باید بین اینا تفصیل داد؟ عنایت فرمودید. پس ارتباط و اتصال این بحث با هم قول مشهور هم قول دوم کاملا آشکاره. از یه جهت ما میخوایم ببینیم غیر از اون سه اشکال آیا اشکال دیگه هم نسبت به قول مشهور وجود داره یا نه. خب ما تا اینجا گفتیم قول مشهور مطلقه، اینکه بعضیا تلاش کردن یه مقیدی برای ادله خمس معدن درست کنن، این قابل قبول نبود. اما حالا ممکنه قول مشهور از جهت دیگری، مثلا از حیث این علم به حیازت یا عدم حیازت فرق بکنه، کما اینکه در قول دوم این تفصیل داده شد. خوب عنایت بفرمایید. برای اینکه حالا این مطلب روشن بشه، صور مسئله رو ذکر میکنیم و مستند مشهور رو در این رابطه مورد بررسی قرار میدیم که بالاخره نتیجهش معلوم باشه آیا حق با مشهوره که قائل به وجوب خمس به نحو مطلقاً، یا حق با مفصلینه که تفصیل دادن بین دو صورت مثل امام و مرحوم آقای بوزه. به طور کلی اینجا سه صورت وجود داره، سه حالت متصوره. یکی این که واجد یقین دارد مخرج قصد حیازت و قصد ملکیت نکرده، یعنی وقتی رفته سراغ مثلا حفر زمین به هیچ وجه به دنبال استخراج از معدن نبوده، این دنبال آب بوده. حالا اینو میدانه از قرائن و شواهدی که حالا وجود داره، یقین دارد مستخرج زمین را برای آب حفر کرده، تصادفاً رسیده به یه معدن طلا. بنات فرمودید. این یه صورت. صورت دوم، خب اونجا در واقع قصد حیازت و تملک نداشته، به دنبال این نبوده که اون چرا که در معدن وجود داره حیازت بکنه و مالک بشه. صورت دوم این است که واجد یقین دارد که مستخرج به قصد تملک و حیازت استخراج کرده. و صورت سوم این که شک دارد در این قصد و قصد حیازت و تملک، نمیدونه واقعا آیا مستخرج قصد حیازت و تملک کرده یا نکرده. شما حواستون هست؟ الان حواست بود؟ خب در این سه حالت، حالت اول یعنی علم به عدم حیازت در عبارات ذکر نشده، حتی در عبارت مفصلین. اما شاید وجهش این بوده که این مسئله حکمش روشن بوده. در حالت سوم هم که در کلمات مورد اشاره قرار گرفته، بین مشهور و دیگران اختلاف نیست، یعنی هم مشهور و هم مفصلین معتقدن چنانچه شک در قصد حیازت و تملک باشه در این صورت خمس واجبه. در این جهت اختلافی بین مشهور و غیر مشهور نیست. یعنی اگر ما ندونیم، اگر واجد شک داشته باشد در این که مستخرج قصد حیازت کرده یا نه، اینجا خمس واجبه. همچنین اونجایی که یقین دارد مخرج قصد حیازت نکرده، اونجا با این که در عبارت مفصلین به صراحت ذکر نشده، اما تکلیف روشنه. اونجا هم علی ظاهر اختلافی وجود نداره، یعنی خمس واجب. چون ظاهرن در این دو صورت، در این دو حالت، یعنی حالت اول و سوم، اصل ملکیت مخرج محل اشکاله. خب اگر ملکیت مخرج نسبت به این معدن ثابت نشه، که نه این مال مسبوق به ملکیت دیگری نیست، خب وقتی کسی این مال رو پیدا میکنه مثل یک مال مباح، ملک این شخص میشه. لذا خمس به عنوان ما خرج من المعدن برش واجب. این در صورتی است که شک دارد، در صورتی که یقین دارد مخرج قصد حیازت نکرد. عنایت بفرمایید حکم چجوری به دست میاد؟ شخص مخرج چون قصد حیازت نکرده، مالک نشد. ملکیت متوقف بر قصد حیازت و ملکیت. اون آقا به دنبال آب بوده، یه دفعه معدن به دست آمده، قصد ملکیت نکرده، بعد هم اعراض کرده. خب اینجا اساسا ملکیت برای مستخرج ثابت نیست. وقتی ملکیت ثابت نبوده دیگه قهرن خمسم به عهدش نبود. حالا الان یه کسی آمده این مال را پیدا کرده، یه سنگی قیمتی است، این ارزشش رو میدانه، اما اون نمیدانسته. مثلا این مال رو پیدا کرده، خب این به عنوان یک مباح اصلی مملوک واجد میشه. خمس من حیث المعدنیه هم بر واجد واجبه. چرا؟ چون طبق اون چه که ما گفتیم خصوصیت استخراج مدخلیت نداره، لازم نیست انسانی او را خارج کرده باشه، حتی لازم نیست خودش خارج کرده باشه. مهم اینه شیئی الان کنار کوه تو بیابان افتاده، رها شده، خرج من المعدن، پس معدنه، این از معدن خارج شده، مالک هم نداره، استخراج این شخص هم مدخلیت در ثبوت خمس نداره. پس یه مالیست لم یکن مسبوقا به ملک آخر. این واجد مالک این مال میشه، چون مباهه، مثل این که تولدخونه چیزی رو پیدا کنه، از مباهات اصلیه است. و چون عنوان معدنیت هم داره و در وجوب خمس و تعلق خمس به این چیز خاصی شرط نیست، پس چی؟ خمس واجب میشه بر واجد. حتی اگر ما استخراج رو هم دخیل بدانیم طبق مبنای دیگران که میگن استخراج دخیله، بالاخره فرض ما اینجا مربوط به موردی است که این استخراج شده، انسانی او رو استخراج کرده. حیوان یا عامل طبیعی موجب خروج این شی از معدن نشد. کسانی هم که استخراج رو دخیل می دانند بعید منظورشون این باشه استخراج باید به وسیله خود شخص واجد باشه. اصل استخراج مهمه، ولو این که به دست دیگری باشه، این که چه کسی استخراج کنه مهم نیست. پس علی‌ای حال در فرض اول و حالت اول تکلیف روشن، حکم به مالکیت واجد میشه، خمس هم برش واجبه و در این جهت فرقی بین مبانی مختلف نیست. اما فرض سوم، اونجایی که شخص واجد شک دارد در قصد حیازت، نمیدونه اون مستخرج قصد تملک و حیازت کرده یا نکرده. اینجا چی؟ دیگه مجتهد شدید شما، دیگه الان باید بتونید این به اصطلاح از اینجا خودتون بتونید با توجه به این مطالبی که من گفتم ادله رو کنار هم بذارید و حکم مسئله رو بیان کنید. چی؟ چرا؟ اون فرض رو گرفتیم ما، اصلا فرض ما اینه که اعراض محقق شده. تازه حالا ببینید یه نکته هست، اصلا اعراض فرع ملکیته و فرع اینه که ما علم به قصد حیازت داشته باشیم. اصلا اینجا شک داریم قصد حیازت کرده یا نکرده، لذا اصلا به یه معنا اعراض موضوع مسالبه به انتفاع موضوعه. خب حالا اینجا چه باید کرد به نظر شما؟ ها؟ اینجا واجبه. چرا؟ خب بله، اینجا هم ادله خمس معدن شامل این فرض میشه. چه میگه؟ ایوان میگی چیزه، ادله خمس معدن شامل این فرض میشه، هیچ معارضی هم نداره، چون شک دارد در اصل حیازت، شک داره اصلا اون مستخرج قصد حیازت کرده یا نکرده، لذا شک دارد در این که این مال مسبوق به ملکیت شخص آخری هست یا نیست. حالت سابقه یقینیه هم نداره که ما استصحاب اون حالت سابقه رو بکنیم، استصحاب ملکیت کسی رو، یعنی ما قبلا که ملک کسی نبوده، ما الان بخوایم استصحاب ملکیت شخص دیگر رو بکنیم، ما الان اصلا نمیدونیم این به ملکیت کسی در آمده یا نیامده، استصحاب بقاء بر حالت اباحه اصلیه میکنیم. پس میگیم اینجا لم یکن مسبوقاً به ملک آخر. خب وقتی مسبوق به ملک دیگری نیست میشه از مباهات. الان که واجد این رو به دست آورده یجب علیه الخمس، چون ادله خمس معدن این رو در بر میگیره، این چیزیست که خرج عن المعدن و طبق مبنای ما که مبنای مشهور، مسئله کاملا روشنه، اصلا استخراج مدخلیت نداره. تازه اگر استخراج هم مدخلیت داشته باشه، اینجا در این فرض این خصوصیت یعنی استخراج به ید الانسان محقق شده. پس در این دو فرض وجوب خمس ثابته و لاختلاف فیهما بین المشهور و الاخرون، انما الکلام فی الفرض الثانی، یعنی اونجایی که یعلم الواجد به حیازت المستخرج، به قصد المستخرج للتملک. خب اینجا اختلاف شده بین مشهور و عرض به حضور شما دیگران. حالا باید ببینیم خود این حالت، خود این فرض وقت دو حالت داره که باید بررسی کنیم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.